أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث اخلاقی، در سبک زندگی اسلامی و اینکه هر انسانی در معاشرت‌ها، رفت آمدها با برادران دینی چه نحو باید برخورد داشته باشد، مطالبی گفته شد، از جمله تواضع بود. در برخوردها، در رفت آمدها، در معاشرت‌ها به هر کسی، هم خویشی داشته باشند، بیگانه باشد، هم شهری باشند، هم محلی باشند، هم کشوری باشند، بیگانه، هر انسان مؤمن با مسلمان یا غیر مسلمان دیگر، باید با تواضع، با کوچکی، فروتنی، این دستور اسلامه که از صفات متقین است. گفتیم در مقابل تواضع تکبره. تکبر از رذایل اخلاقی است. شاید بشه گفت ام الرذایل است. منشأ اغلب رذایل، اغلب معصیت ها تکبر. تکبر، خودخواهی، خودبینی، خودبزرگبینی، انسان خودشو بهتر از دیگران میدوند، نگاه تحقیرآمیز به دیگران دارد. در یک روایت خوندیم امام صادق علیه السلام یک شاخصه مهم برای متکبر بیان میکنند، دو چیز را فرمود که الکبر ان تغمس الناس و تصفح الحق. این دو شاخصه، شاخصه متکبر است. کبر این است که تغمس الناس، غمسه یعنی احتقره، تغمس الناس یعنی با مردم به طور تحقیر آمیز عمل بکنی، هر کس رو میبینی با هر صفتی، با هر مزیتی نسبت به او با دید حقارت نگاه میکنی، دیگران رو پستر از خودش میداند، خودش رو بهتر و بالاتر از همه میبیند. این یک، تغمس الناس و تصفح الحق، حق رو زیر بار نمیره، تشخیص هم میده حقه، اما اون حالت تفرعون که در او هست، حالت بزرگ نمایی خودش که در او هست، حاضر نیست زیر بار حق بره، حاضر بمیره و زیر بار حق نره. این دو صفت، دو شاخص، تحقیر، نگاه تحقیر آمیز به دیگران، خودشو بالاتر از دیگران میدوند و در مقابل حق تواضع نمی کند، زیر بار نمیره، لجاجت میکنه. عرض کنم که کفار میمدن حضور پیغمبر، وقتی براشون ثابت میشد پیغمبر ادله توحید، خداشناسی، یگانگی خدا، این ناچیز بودن بت‌ها، اینا رو براشون مطرح میکرد، قرآن فرمود، میگفتن انکان اللهم انکان هذا هو الحق من عندك فامطر علینا حجارتا من السماء او ائتنا بعذاب علیم. اینجور لجاجت میکردن، براشون ثابته حق، اما در این حال خدایا اگر چنانچه، چون شنیده بودن انبیای سابق عذاب نازل میکردن، سنگ از آسمان میمد، آب میامد، غرق میشدن، گفتن ما هم همینجور بشیم، انکان هذا هو الحق، اگه این که میگن حقه من اندک فامطر علینا حجارتا من السما، از آسمان سنگ برا ما، مثل بارون که میاد سنگ برا ما بریز که ما بمیریم، او اعتنا به عذاب علی. این شاخصه متکبر در مقابل حق می ایستد، حاضر بمیره، کشته بشه، سنگ تو سرش بخورد کشته بشه، اما حق رو قبول نمی کند. در مجموع البیان در ذیل همین آیه، تفسیر محترم مجمع در ذیل این آیه نقل می کند از امام صادق علیه السلام، در قدیر خم بعد از آنی که پیغمبر خطبه خوندند و امیرالمؤمنین رو منصوب کردند به خلافت، فرمود من کنت مولا فعلیون مولا، اینم فرمود بین مردم جمعیت منتشر شد. بعد فرمود که نعمان ابن اثارس، یکی از همین منافقین، سوار بر شطرش اومد، شطرش رو یه گوشه خوابوند و اومد پیش پیغمبر، گفت یا رسول الله، شما گفتی ایمان به خدا بیارید، خدا یکیست، بت‌ها رو بذارید کنار، پذیرفتی، گفتی نماز بخونید روزه بگیرید، پذیرفتیم، فلان عمل فلان عمل همه رو پذیرفتیم، به همه اینها قانع نشدی، حالا اومدی پسر عمت علی ابن ابی طالب رو به گردن ما سوار کردی و گفتی من کنت مولا فعلیون مولا، آیا این از طرف خداست یا از طرف خودت؟ خودت خواستی پسر عمتو خلیفه خودت بکنی. پیغمبر قسم خوردند که این امر خداست، از طرف خدا بود. این ناراحت شد که از طرف خداست، بلند شد، همینجور که پشت کرد به پیغمبر رو میرفت، همین آیه رو، شبیه این آیه رو گفت، خدایا اگر این قضیه از طرف توست، یه سنگی از آسمان بفرست مرا عذاب، من طاقت شنیدنش و دیدنش رو ندارم. هنوز به شطرش نرسیده بود که شطر سوارش بره، یه سنگریزه ای اومد خورد تو مغز سرش، از دوبارش خارج شد، سوزون خاکسترش کرد. اللهم ان کان هذا هو الحق فامطر علینا حجارتا، از آسمان به ما سنگ نازل. این شاخصه متکبر زیر بار حق نمیره، حق رو قبول نمیکنه، می ایستد مقابل حق، لجاجت میکنه. تو قرآن قضیه عرض کنم که فرعون رو دارد که به حضرت موسی میگفت که، عرض کنم که وقتی دیگه مطالبش با حضرت موسی مذاکره بود ناتمام شد و تقریبا براش روشن شد که خدایی هست در آسمان، خالق آسمان و زمینه، قرآن فرمود قال یا هامان، به وزیرش میگفت ابن لی سرحن لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الی اله موسی. به وزیرش هامان قرآن فرمود میگفت که یه سرح، یعنی یک مثلا آسمان خراش به قول حالا، یک ساختمان طبقاتی بلند مرتفع برا من بساز، عرض کنم که ابن لی سرحن لعلی ابلغ الاسباب، شاید به این وسیله با این اسباب من برسم به آسمان و اطلع الی اله موسی، ببینم اونجا چه خبره، خدایی که موسی ادعا میکند اونجا چه کاره است، چه کار میکنه. حتی میگن کمان و تیرم برداشت که بره اون بالا بزند خدای آسمان مثلا بکشد. این غرور و تکبره. و من گفت و اینی لعظنه کاذبا، من گمان کنم از دروغ میگه، خدایی نیست، اگر باشه ما بریم هر تمامش کنیم. نمرود در مقابل خدا اینجا در مقابل پیامبران تکبر میکرد، لجاجت میکرد. باز در قرآن دارد که حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام علم تر الا الذی حاج ابراهیم، و حضرت ابراهیم حاج احتجاج میکرد. تو قرآن اسمش برده نشده، ولی خب قرائن نشون میداد نمرود و نمروده. به حضرت بهش فرمودن ربی الذی یحیی و یمیت، نشانه میخوای از خدا؟ خدای من اون کسی است که زنده میکند و میمیراند. ربی الذی، قال ابراهیم گفت ربی الذی یحیی و یمیت. او در جواب چی گفت؟ قال انا احیی و امیت، کاری نیست، مهمی نیست، منم میتونم زنده کنم، منم میتونم بمیرانم. انسان لجاجت و غرور آدم رو به اینجا میرسونه. قال انا احیی و امیت، دستور داد یه زندانی که محکوم به مرگ اینو آزاد کرده، گفت اینو من زندش کرده. یه بیگناه رهگذر رو گرفتن، دستور داد گردنش رو بزنید، گفت اینو میروندمش. انا احیی و امید، منم میتونم زنده کنم. این محاجه قرآن نقل میکنه، احتجاج در مقابل ابراهیم با حضرت ابراهیم، فرمود خدای من زنده میکند میمیراند، گفت انا احیی و امید. حالا بعد حضرت ابراهیم یه دلیل بالاتر آورد که فبهت الذی کفر، فرمود ربی الذی یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، خدای من اون کسی است که هر روز صبح خورشید رو از مشرق میارد بالا، مغرب غروب میکند. اگر تو راست میگی و تو خدا هستی، فردا دستور بده خورشید از مغرب بیاد بالا. فبهت الذی کفر. از امام سوال میکنن اگر او گفته بود که اگر راست میگی خودت این کارو بود، به خدای خودت بگو فردا خورشید از مغرب بیاد بالا. امام فرمود میکرد، خدا براش می آورد، قدرت خدا دست خدا بسته نیست. نه حالا برای اثبات حق، برای اثبات پیامبرش، پیامبر به او میگه که خدای من اون است که اینجور عمل میکنم. اگه راست میگی بگی خدا، اگه این مال خدای توست، اون میگه خدای تو این کار نمی کند، ماده و طبیعته. اگر راست میگه این کار فرمود میکرد خدا. علی حال میخوام بگیم که غرور و تکبر یکیش این است که به دیگران با نظر تحقیر نگاه میکنه، خودش از همه بالاتر، و یکی هم مقابل حق میستد، حق را قبول نمیکنه. تکبر و اون غرور بهش اجازه نمیدهد زیر بار حق بره و حق رو بپذیرد. امام صادق علیه السلام فرمود یه وقت پیغمبر داشتن عبور میکردن، دیدن که یه جمعی یه جا اجتماع کردند و دور یک کسی رو گرفتن. پیغمبر وایساد فرمود الام الا مجتمعتم، برای چی اینجا جمع شدید، چی کار میکنید، به چی نگاه میکنید؟ فقالو یا رسول الله هازا مجنون، یه دیوانه است. خب دیدید یه وقتا مردم دور یک کسی جمع میشن، گفتن که هازا مجنون یسرع فاجتمعنا علیه، در حالت سر داره، حالت قشی داره، ما دورش جمع شده نگاهش میکن. پیغمبر فرمود، امام صادق فرمود لیس هازا به مجنون، این که مجنون نیست، هازا مبتلا، این مریضه، یه مبتلا به مرض شده. الا اخبرکم بالمجنون حق المجنون، پیغمبر فرمود خبر بدم به شما که مجنون کیه، حق مجنون، مجنون حقیقی. قالو بلا یا رسول، عرض کردن یا رسول الله بفرمود مجنون کیه؟ چند تا صفت. قال المتبختر فی مشیه، اون کسی که در راه رفتن یه حالت خاصی با تبختر با تکبر راه میره. متبختر تو لغت معنا میکنن این خرامون خرامان و هی به خودش نگاه میکنه، تمایل به راست پیدا میکند، تمایل به چپ پیدا میکند، با یه حالت عرض کنم که همین که ما میگیم متبختر و متکبرانه راه میرن. یک نشانه دیوانه است. الناظر فی اطفایه، همدوری که راه میره یه نشسته است، به طرف راست و چپ خودش نگاه میکنه، یه نگاه به طرف شانه راست، یه تر نگاه به طرف شانه چپ، با یه حالت همین خودخواهی و غرور، بزرگبینی، خودشو بالاتر از همه، یه نگاهی به شانه راست، یه نگاه به شانه چپ. المتحرک به منکبه، تو راه رفتن شانه ها رو طرف راست و چپ میاندازه، یه طرف این، طرف شانه راست، طرف شانه چپ، تو راه رفتنش نشون میده متکبر، متکبر مغرور. و اینجا یتمنا علی الله الجنه، فکر میکند که تنها کسی که بهش میره اینه، تمام مردم با حقارت، اینا دین ندارن، اینا ایمان ندارن، اینا آدم حسابی نیستن، تنها کسی که خدا رو میشناسد و پیش خدا محبوبه و بهشتیست فکر میکند اینه، در حالتی که امام پیغمبر وارد و هو یعصی، معصیت خدا رو میکنه. الذی لا یؤمن شره، آدمی است که شرش، مردم از شر او در امان نیستند. لا یرجا خیره، امید به خیر و نیکی ازش ندارند. فذلک المجنون، پیغمبر فرمود مجنون اینه، یعنی یک متکبر، آدم متکبر که خودش میدونه هیچی نیست، یه همچه حالتی در خودش میگیره، بزرگتر از همه، بالاتر از همه، زیر بار پیغمبر نمیره، زیر بار خدا نمیره، زیر بار حق نمیره. فرمود هذا المجنون، فذلک المجنون، این که شما دورش جمع شدید بنده خدا حالت سر داره، این مبتلاست، این مریضه. مجنون اینه. به هر جهت متکبر رو پیغمبر ازش تعبیر به مجنون میکند، یعنی کسی که حقیقت مجنون، کسی که واقعا با این که هیچ قدرتی نداره، هیچی نیست، هیچ شأنی نداره، در این حال خودشو از همه بالاتر میدونه. این صفت تکبر. حالا از خدای بزرگ میخواهیم که خداوند ماها رو از شر این صفت محفوظ بدارد و هیچ موقع، مخصوصا برای علما پیش میاد یه مقدار علم و کمالاتی که پیدا میکنن، خودشون رو بهتر از دیگران و بالاتر از همه، این صفت صفت بدیست، ام الرذائل است، خدا همه رو از شرش محفوظ بدارد. عرض کنم که روایتی که جامع ترین روایت راجع به حقوق متقابل بین امام و امت بود، حقوقی که به گردن امام و زمامدار اجتماع امت از مردم هست و حقوقی که از او به گردن مردم هست، که امام فرمودند که ان لی علیکم حق، به گردن من به عنوان امام و رئیس حاکم ولی امر به گردن شما حقوقی دارم و لکم علیه حقوق. تو تفسیر این رو امیرالمؤمنین فرمود چهار حق عرض کنم که شما به گردن من دارید و چهار حق من به گردن شما دارم. فرمود اما حقی که من به گردن شما دارم، امیرالمؤمنین اینجور فرمود، اما حق و کم علیه، حق شما بر گردن من چهار چیز است. اول فرمود النصیحه، اول فرمود این است که من شما را نصیحت کنم، موعظه کنم، پند بدم، اون چه صلاح شما هست، صلاح دنیاتون، صلاح آخرتتون بهتون بگم، توضیحتون کنم. این اول عرض کنم که دوم فرمود حق شما توفیر و فیعکم، یعنی اون چه حق شما دارید از بیت المال اینها رو به حد کمال به شما برسان. همینجور که دیروز بعض آقایون گفتن شاید ما این حق توفیر فیع رو تأمین بدیم، یعنی تمام حقوقی که مردم از نظر مالی در یک نظام دارن این حقوق بهشون رسیده بشه، تساوی در حقوق. عرض کنم که نه تنها در فیع که غنایم جنگیست، توسعه بدیم، بگیم در زکوات، در عرض کنم که حتی این که مرحوم امام اومدن کمیته امداد درست کردن که یک اموالی اونجا به فقرا رسیدگی به مستحقین، ایتام، امثال اینها. بالاخره حقوق مساوی، نگذارن کسی درمونده بشه از مال و عرض کنم که تمکن مالی. این توفیر حق شامل این هم بشه. نه مساوات، یعنی حقی که اینها به گردن دولت و نظام دارن اون حق بهشون داده بشه. بله خوب دیگه، تو به سویه دیگه عدالته، باید عدالت رفته. وقتی که تمام حق بهشون داده میشد، یعنی هر کسی اون چه دارد بهش میدن، نه مساوات که یعنی تقسیم به مساوات، حق هر کسی رو به حد کمال بهش بدن. یه فقیر است باید کاملا ادارش کنن، یتیم است باید ادارش بکنن، نمیدونم یه کسی است نیاز به کار دارد، حقشه باید همه حقش رو میگیر.
برای این مساواتی که حضرت امیر میفرمایید به
نظر من
در مقابل اون تبعیضی که
خلفا حالا اینجا عرض که همجور که فرمودن مساوات اینجا نیست، توفیر حق، هر کس هر گونه حقی داره حق بهش برسه، این مراد این. و تعلیم کن، حق سومی که به گردن امام و رهبر دارید تعلیم احکام دین رو، هر کسی دسترسی داشته باشد به احکام یاد بگیره، بتونه دسترسی داشته باشد عمل کند به احکام. اینم یک جو گفتیم الانم داره عمل میشه در همین نمایندگی هایی که رهبری تشکیل عرض کنم که سازمان مساجد، امام جماعت میذارن تو مساجد، مردم احکام دین تبلیغ، همین تبلیغی که هست لازم نیست مستقیما خود رهبر، حوزه های علمی اینقدر تاکید میشه روح حوزه های علمی برای اینکه تبلیغ بکنن احکام دین رو برسونن به مردم، اینقدر تأکید رهبری روش هست. علی حال اینم یک. چهارم تأدیب کن، آداب و عرض کنم که رسوم شرع رو براتون بگیم، آداب شرع، اخلاق، برادری، اخوت. اینقدر امام تأکید رو برادری میکردن بین شیعه و سنی، برادری اخوت، اینجور نباشد که دو دستگی ایجاد بکنن بین شیعه و سنی. این هم یه مطلب مهمی است واقعا در امروز با این سیاست‌های مغرضانه‌ای که میخوان ایجاد جنگ بین شیعه و سنی بکنن. اینجا خیلی ما باید مواظب باشیم. حتی اوائل انقلاب امام دقت میکردن، همون اوائل انقلاب تو قصر فیروزه تهران مرکز سپاه بود، فرماندهی سپاه، دهه آخر ماه صفر اونجا شبهای سخنرانی گذاشته بودن، از ما هم دعوت کردن دو شب اونجا راجع به عرض کنم که جنگ در اسلام موضوع بحث ما. ما این مقدی سخنرانی داشتیم اونجا، در ضمن من این عرض کنم که آیه رو خوندم که و قاتلو ائمه الکفر، چون موضوع بحث ما جنگ در اسلام بود. قاتل و ائمه الکفر، و این روایت اونجا خوندم که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود این آیه در زمان پیغمبر بهش عمل نشد، ولی من به او عمل کردم. جنگ جمل رو که جنگ جمل جنگ با عایشه بود، فرمود من این رو عمل کردم، ائمه کفر رو از بین برد. اینا ما خب روایتی بود تو تفسیر من المیزانم آورده روایت. تقریبا بعد از ماه صفر، آخر ماه ده صفر بود، ایام هفته وحدت، این سخنرانی ها را تو هفته وحدت رادیو یک ساعت به ظهر این رادیو این اخبار سخنرانی ها رو میذاشت. تو هفته وحدت این سخنرانی ما رو گذاشته بود، خیلی سر و صدا ایجاد کرد و از نمایندگان سنی که تو مجلس بودند و دیگران. خلاصه یه وقت آقای رسولی که حالا دفتر آقا هستن، ایشون تو دفتر امام بود، به من زنگ زد گفت امام فرمودن به فلانی بگید مگر نمیدونی تو ایران نمیدونم حالا 5 میلیون اون موقع 6 میلیون سنی هست و اینا عایشه رو ام المؤمنین میدونند. این چه سخنرانی بود اینجور؟ امام گفت گوش کرده بودن، تعجب واقعا. حالا تعریف کردن که مطالب خوب بود، اما این جمله چرا؟ اونم تو هفته وحدت. من گفتم والا این سخنرانی من تو تلویزیون یا رادیو نگفتم، در جمع سپاه و پاسداران و معتقدین به دین سربازان اونجا من این حرف زدم، چرا تو رادیو گذاشتن؟ گفت بله ما هم به امام عرض کردیم. اون وقت آقای عرض کنم ابتهی بود که مسئول رادیو بود، سرپرست رادیو که بعدم معاون آقای خاتمی بود، گفت اون رو ما توبیخ هم کردیم، گفتیم بهش که خب شما رادیو شما سخنرانی میخواستی بذاری به جا، اما خب یه جمله رو باید اصلاح میکرده. که حتی یه وقت آقای تبت همون آقای ابتهی به من گفت که برای خاطر اینکه سخنرانی شما رو گذاشته بودم از دفتر امام منو توبیخ کردن، گفتم به جا هم بود چون شما باید مراعات میکردید تو هفته وحدت و یه جمله رو کم میکردید شما. علایه حالن میدید امام اینقدر مواظب بودن که یه سخنرانی یه جمله اونم بعد تذکر میده به من، به آقای رسولی فرمود به فلانی بگو سخنرانی علمی خوب بود ولی این جمله مخالف با اون وضع زمانمون هست. مقام معظم رهبه الان تأکید بالایی رو همین وحدت و شیعه و سنی دارن. بله از این کارو میکنن، جلوگیری میکنن، خب از دست در میره، نقل میکنن. این قضیه هم خیلی مسلمه، گفتن یه نفری یه طلبه یه آقای مثلا روزخونی توی مسجدی چندین سال صبح به صبح یه روزه رو میخونده، یک روزه لعن بر عرض کنم که عایشه و همین در لعن عایشه در اون روزش بوده، روزه فاطمه زهرا و لعن بر عایشه و مصیبت فاطمه زهرا، هر روز میخونده، یه جورم فقط تغییرم نمیداده، همون یه روزه رو هر روز میخونده. بعد از مدتی چند سال میرن بررسی میکنن که چی قضیه، خب این اگر بخوای منبری باشی مصیبت بخونی، خب یه روزم یه مصیبت دیگه، هر روز همین مصیبت. بعد خلاصه معلوم شد که گفته اون یه پولی به من میده، رفتن تحقیق کردن از انگلستان یه پولی روزانه داده میشد، اونم یه مبلغ بالایی و فقط به این بنده خدا روزی یه تومنش میرسیده. برای این که به این آقا میداد، بله معروف این قضیه، از اونجا پول. الانم واقعا همینه سیاست بیرونه، میخوان ایجاد دو دستگی بکنن، ما خیلی باید مواظب باشیم. البته اعتقادات هر کسی معلوم، از اون طرف عرض کنم که اظهار کردن و حفظ حرمت اسلام، حفظ اخوت و برادری اسلامی، اونم یه امر دیگری است، خیلی لازم. علی حال اینم پس فرمود مصالح، آخریش آداب و رسوم، اون چه مصلحت هست برای شما بگم، اون چه مصلحت دنیا و آخرت دون نیست تذکر. اینم آداب، تأدیب، آداب و رسوم. فرمود چهار حقم شما به گردن من دارید. عرض کنم که یعنی چهار حقم من به گردن شما دارم که شما باید انجام بدید، اما حقی علیکم، حقی که من بر شما دارم، اونم چهار تاست. اول الوفا بالبیعه، بیعت کردید، پذیرفتید، باید وفا کنید، وفادار باشید به بیعت، یعنی حمایت از اون امام و پیشوا، ملتی که پذیرفتن تنهاش نگذارن، برای اینکه قدرت عرض کنم که اداره کشور، قدرت مبارزه با دشمنان داشته باشد، مردم باید وفا داشته باشند به اون بیعت و از او حمایت بکن. این یک. و نصیحه، دوم فرمود حقی که من به گردن شما دارم، و نصیحه فی المشهد و المقیب، چه در حضور چه در غیاب باید شما هم دلسوزی داشته باشید. اگر یه اشکالی مشکلی میبینید در یه گوشه از کشور، یه اشکالی هست، اگر همینجور بمونه توسعه پیدا میکند، مردم ناراضی میشن، خب اینو من تذکر بدید. نه، در حضور، در حضور و در جایی که اونجا میفرماد، مثلا در آذربایجان حضور که نداره رهبری، اونجا در غیاب اوست، یه مشکلی اونجا پیش اومده،
حضور که کمتر فراهم میشه، همش مغیبه دیگه.
خیلی خوب، حالا بالاخره نه، مغیبم لازم نیست، حضورم لازم نیست، حضور دو به دویی باشد، همینقدر که دسترسی باشد بتونن برسونن مطلبشون را، همون کافیست، حضور صدق میکنن. ولی اجابه هین ادعوکم، حق چهارمی که من به گردن شما امت دارم این است که باید هر وقت شما رو از ادون چیزی خواستم، دعوت کردم، اجابت کنید. اینم یک وظیفه است، اجابت. اگر دعوت به وحدت میکنه، دعوت به از کنم که اخوت و برادری میکنه، اگر دعوت میکند به مثلا در سال یک اسمی به نامگذاری سال و دعوت این میکند که مصلحت نظام این است که امروز مشکل این حل کنید، فرماد امسال سال مقاومت اقتصادی است، اقتصاد مقاومتی است، و واقعا هم مشکل کشور همین اقتصاده، خب این وقتی این دعوت رهبری است، دعوت ولی فقیه، دعوت امام المسلم، باید اطاعت بشه، یعنی باید تمام مسئولین کشور، هر کس به هر قسم میتوند یه گوششو بگیرد که این قضیه تمام بشد، انجام بگیرد. اینم دعوت، همین مطالبات رهبری که الان هم اسمش هست، مطالبات که از حوزه داشتن، اینا هم جمع‌آوری شده بود 40-50 تا بیشتر، خیلیش هم انجام شده در مقام اینکه تمامش هم اصلاح بشه، انجام بشه، دنبال هستن. و آخریش که مهمترینه، و طاعه هین آمرکم، چهارمین حقی که امام و پیشوا بر امت و بر مردم، بر مسلمین دارد، حق طاعت است، اطاعت بکنن در تمام امور، هر جا امری، فرمانی، دستوری از طرف او صادر شد، واجب است اطاعت. اینم یک مطلب که خیلی مهمه، این را ما باید همه در نظر داشته باشیم. این شبهاتی که الان ایجاد میکنن که مگر همه باید تابع یک نفر باشن، نمیدونم، از این شبهات، شبهاتی که تو فضای مجازی میارن، این شبهات رو نباید اعتنا کرد، بلکه باید پاسخ داد. علی حال اگر کسی را پذیرفتند به این که این امام المسلمین است، ولی امر است، زمامدار امور، متصدی امر نظام فعلا و اوست، باید همه تحت امر و دستورات او رو اجرا کنن. این چهار حق به گردن مردم از عرض کنم که رئیس و امام، این چهار تا حق مردم به گردن ولی امر، چهار حق ولی امر به گردن مردم، اینو انشاءالله در ذهن داشته باشیم. عرض کنم که در یک روایتی مرحوم کلینی در کافی نقل میکنه، تقریبا مشابه همین روایت، میگه سألت ابا جعفر علیه السلام ما حق الامام علی الناس، حقی که امام و پیشوا بر مردم داره چیه؟ این یه روایتی است در اصول کافی. امام فرمود قال حقه علیهم، حقی که امام رهبر به گردن مردم داره ان یسمعوا له و یطیعوا، این است که یسمعوا له، استماع کنن، بگن عرض کنم که چشم هر چه شما میگید، یسمعوا له استماع، گوش بدن حرف رو و اطاعت. قلت و خو، این حقی که امام برگردن مردم دارد. قلت و فما حقهم علیه، مردم چه حقی بر امام دارن؟ قال، اینجا دو تاشو فرمود از اون چهار تا، یقسم بینهم بالسویه و یعدل فی الرعیه، این روایت امام صادق. حقی که مردم به گردن امام دارن این است که یقسم بینهم، تمام امور رو بینشون به سویه تقسیم بکنه، و یعدل فی الرعیه، با عدالت در رأی بین مردم عمل بکنه، با عدالت رفتار بکنه. اینم در کتاب کافی، کتاب الحجه، باب ما یجب من حق الامام علی الرعیه، یه بابیست در کافی، ما یجب بل من حق الامام علی الرعیه، حقوقی که امام بر رعیت داره. تو اون باب حدیث اول این روایت از امام صادق. این هم یه جهت، حالا چند تا روایت دیگه هم هست انشاءالله بعد میخونیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.